الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الإمام المبين مولانا وصاحبنا وولي أمرنا حجة ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف واللعن على أعدائهم ومخالفيهم وظالمي شيعتهم من الآن إلى يوم الدين. تعجيل در فرج سلامتي حضرت، تبريك محضر نورانيشون، همه با هم محضر حضرت زهرا سلام الله عليها صلوات تقديم کنیم. وجود مبارک اهل بیت گرچه در عالم نورانیت یکی‌اند و یه حقیقتن و به صورت کلی اوصاف امامت مشترکه، همونجور که در زیارت جامعه و احادیث دیگه و بیان حضرت رضا علیه السلام بلدیم، ولی به لحاظ شرایطشون، شاید به لحاظ این عالم ماده، بعضی از خصوصیات، بعضی از ویژگی‌ها مختص یک امام میشه، یا به تعبیر دقیق تر تأکید روی اون بیشتره. با وجود اینکه همه اهل بیت بزعه و پاره‌ای از وجود خاتم انبیا هستند، ولی این تعبیر بزعه در مورد حضرت زهرا سلام الله علیها به کار رفته و حضرت رضا علیه السلام. حالا وجهش چیه؟ به چه معناست؟ بزرگان چی ازش فهمیدن؟ یا در میان زیارت ها، با وجودی که همه زیارت ها تأکید شده و به مساوی زیارت رسول خداست، ولی ما تعداد روایاتی که برای زیارت حضرت رضا علیه السلام داریم و حضرت سید الشهدا بیش از بقیه است، تأکید خیلی روی این دوتا زیارت شده. حتی ظاهر بعضی از روایات یه مقامات ویژه‌ای برای زائرین حضرت رضا علیه السلام بیان شده، اکثر و حبوتن عطایاشون روز قیامت بیش از سایرینه. چیه سرش؟ شاید بر امثال بنده مخفیه. یه تعبیر دیگه هم هست در اون روایت نورانی که در کافی شریف جای دیگه هم هست، که حضرت ختم مرتبت امیرالمومنین امام صادق علیه السلام وصف کردن این نوشون رو قبل از ولادتشون. بعد یکی از اوصافی که اونجا آمده و مشترک است با حضرت ولی السلام الله علیه و همه هم شنیدید، غوث و حاضه الامه، این فریاد رسی، کسی که اونقدر به فریاد میرسه میشه غوث، مبالغه است. و یه اضافه ایشون داره نسبت به حضرت ولی السلام الله علیه در تعبیر و ظاهر تعبیر، غیاثها. قوس با قیاس معمولا با تسامح مثل هم معنا میشه. اولا ظاهرا قوس به معنای فریاد رس شاید نباشه، فریاد رسی، از بس ایشون در این مسئله بر مبالغه میگن، به فریاد میرسه، میگن اصل خود فریاد رسی ایشون اصلا مبالغه است. و قیاسها، قیاس شاید اگه دقیق بشیم در ماده لغوی، یه موقعی کسی توی چاهی گرفتار شده، یه جایی محبسی، یه کسی میرسه میگه آقا جایی نرو، من الان کمکت میکنم، من به دادت میرسم. من یه موقع اون آقا یه تنابی ریسمانی میندازه تو چاه و با اون وسیله او رو نجات میده. شاید مراد از قیاس اون وسیله فریاد رسی باشه. اصل فریاد رسیشونه و کسی که خدا به وسیله او به داد خلق میرسه ایشونه. کما اینکه تو بعضی از عباراتی که منصوبه کهف الورا اومده، ورا همه غیر خدا، همه موجودات یه پناهگاهی دارن. حالا وقتش نیست که تعبیر قرآنی کهف رو با غار مقایسه کنیم. قرآن هم واژه غار داره هم کهف. و کهف محل پناه، منتها پناه چه کسانی؟ بریم بررسی کنیم ببین پناه میده به چه کسانی. حالا به صورت کلی پناهگاه خلق است، کسی است که فریادرس این امت است. اینجا فکر میکنم جای توقف داره، جای تأمل داره. خدا امامی رو در این مقام قرار داده است، جعل الهی است که او فریاد رس است، که او پناهگاه است. پس معلوم میشه ما همه باید استغاثه کنیم و ما همه باید پناه ببریم، به دلیل فعو الالکهف دستور قرآن، باید پناه ببرید بگیم و الا در امان نیستید، برید تو کهف، برید تو کهف. در یه زیارت منسوب به حضرت، حضرت رضا علیه السلام نقش شده از حضرت جواد، کهوف الکائنات، شما خاندان پناهگاه های کائناتید. عذرخواهی میکنم از بزرگترهای مجلس، بشر آقا یه چیزی خدا درش قرار داده به یک حکمتی و مصلحتی، خیلی زود سر بلند میکنه و گستاخ میشه، دور از شأن شما و ساحت شما. ان الانسان لیطغى ان رآه استغنى، یه ذره جیبش پرپول بشه، یه ذره زور تو بازوش بیاد، چهار نفر حرفشو بخونن، جلو دارش کسی نیست. این بشر سخته براش به کسی التجا بردن، به کسی پناه بردن. منتها من صحبت از هر کس و ناکسی نمی کنم، عنایت کنید، اینجور منو خلق کرده. یه نکته قرآنی فقط عرض کنم و رد بشم، با اینکه بحثم چیز دیگریست، تو پرانتز یادتون باشه در سوره زاریات فرمود من جن و انس رو خلق کردم برای عبد بودن، ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون. معنا که میکنیم میگیم که یعنی برید عبد بشید، عبد خدا. یه نگاه دیگه این آیه اینه که خدا در این آیه میخواد بفرماید این جنسی که من خلق کردم حتما عبده، من اینو عبد خلق کردم، منتها یا عبد الله یا عبد غیر الله، حالت سوم نداره که بگه نه من آزادم. آزادی شعاره، به هیچ عنوان آزاد نیست، بالاخره زیر یه یوغ کسیه. من الان بندگی خدا نکنم بعد برم بندگی شکمم بکنم، بندگی پول، صبح تا شب کار میکنم برای پول دیگه، بنده اونم، صبح تا شب کار میکنم برای زن و بچه، بنده اونم، صبح تا شب کار میکنم که بگم عجب آدم خوبیه، بنده اونم، بنده شهرتم. یا عبد خدا میشی از همه بندها میرهی، یا نه عبد یکی و ده تا و صد تایی، یه قانونه. لذا این مطلب رو از ذهنمون بیرون کنیم که من زیر بار احدی نرفتم، بیا تا بهت بگم زیر بار چند نفری. این جنس اینجوری خلق شده، بنده شهر، حالا گنده دنیا، برید ببینید کیا تو دنیا خیلی بزرگن، ببین کجا نقطه ضعفش کجاست، اسیر چیه. گفت همه محل از من میترسن، من از زنم میترسم، زنم هم از سوسک میترسه، همچنین هر کی زیره یوقه یکی امینی. اونجا این آقا رئیس مافیای دنیاست، دخترش بهش حکم میکنه، عبد ذلیل دخترش. این که من به جای پناه نمیبرم، طالبی کسی التماس نکردم، جای ناله نکردم، اینو بدانید یه روز از عمرمون باقی مونده باشه این اتفاق خواهد افتاد. انتخاب کن، یا استغاثه کن به کسی که خدا او رو فریاد رس قرار داده، کس عالم، یا استغاثه کن به هر کس و ناکس، آزادیه، میتونی. این قانونیه که بشر بهش توجه نداره. حالا بشر که بی اطلاع، ما که آیات و قرآن رو باید دستمونه، چرا؟ ما که خبر نداره چی به چیه. خدا پوسکنده به ما گفته، اون شاعرم به شعر رو برده، هر که گریزد ز خراجات شهر، با باجده قول بیابان شود. شهر و بیابان تباق داره، تضاد داره. از شهر عالم سلطانش اگر گریزان شدی، بعد در بیابان یه غولی ازت بار بکشه، بار میکشی برای نزای استادی داشتیم، میگفت که شما رو خلق نکرده برای درس خوندن، شما رو خلق نکرده برای دانشگاه رفتن، شما رو خلق نکرده برای حوزه رفتن، شما رو خلق نکرده برای کار کردن، شما رو خلق نکرده برای پول در آوردن، شما رو خلق نکرده برای تجارت، شما رو همین جور هر چی بگی شما رو خلق نکرده، شما رو خلق کرده برای خودش. الله اکبر. غوص هذه الامه. آهای خلایق، چرا این در اون در میذاری؟ چرا به این اون التماس میکنی؟ چرا دل به این اون خوش کردی؟ گفت یکی از علمای بزرگ رو اسم میبرم، اومد بره از پله بره پایین، دستش گرفتم که آقا پیر مرد بود، دست آقا رو گرفتم که زمین نخوره، همچی که داشتم میبردمش گفت اگه بگیری ول میکنه ها، اگه تو دستم رو بگیری اون ول میکنه، تا یه تکیه رفت روی جا از عبودیت فاصله میگیره، همین اندازه. و الان مجالش نیست که عرض کنم، مصداق برای زندگی های خودم و خودتون عرض کنم که هر جا دل به یه سمتی رفت، دل خوش شد، تکیه شد، حساب روش باز کردی، از بس خدا دوستت داره میزنه به هم، خرابش میکنه. مجالش نیست، موضوع بحث هم نیست. موضوع بحث، یه کسی قراره به دادت برسه، یه کسی قراره پناهت بده. آمدی تو این دنیا چهار سبایی که هستی، با این اطلاعات و آیات و روایاتی که خدا میده، اون کس رو بشناس که از ناکس نجات پیدا کنی. حضرت الله، تولد حضرت و خصوصیات حضرت و این که حضرت نجم خاتون یا تکتم چه مسیر رو طی کرد، قاعده ای امشب اینه که در این مورد صحبت کنیم و شاید یه تاریخ شیرینی هم بگیم. ولی اجازه بدید من یه صفت از اوصاف حضرت رو خدمتتون عرض کنم، باقی مباحث مال اهلش. یکی از اسما و القابی که برای حضرت تو این کتب نقل کردن سراج الله. سراج، سراج در فارسی به چراغ میگن. تو قرآن خدا فرموده که سوره یونس، جعل الشمس ضیاء، من به این خورشیدی که در سوره نوح هم فرموده جعل الشمس سراجا، من یه چراغ برای این عالم قرار دادم اسمش خورشیده. خورشید این عالم دو تا خاصیت داره، یکی نور داره، یکی حرارت. جعل الشمس ضیاء. آقایون میان میگن که اگر این نور نباشد و اگر این حرارت نباشد، حیات در کره زمین ممکن نیست. نورش و حرارتش لازمه. نورش نباشه گیاهی نخواهد بود. نمیدونم این کارهایی که برگهای درختها قرار انجام بدن و میوه تولید کنن و گیاهان و اینها. پس حیات موجودات وابسته است به این چراغ که یک نور داره، دو حرارت داره. سوره نوح فرمود جعل الشمس سراجا، من این سراج رو قرار دادم بلا فاصله، والله انبتکم، خدا رویاند. مفسرین میگن این دوتا رو گذاشته کنار هم که به ما حالی کنه. رویدن گیاهان در زمین وابسته به این سراجه. این تا اینجا شد دنبال سراج الله حضرت رضا علیه السلام از این چه میلاد حضرت. اگر خدا در سوره نوح برای این عالم ملک، برای این عالم دنیا یه چراغ معرفی کرده، تو سوره احزاب برای باطن دنیا، برای ملکوت این عالم یه سراج هم اونجا معرفی کرده. کدوم آیه؟ به نظرم 43. یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی الله باذنه، من تو رو فرستادم با این اوصاف، شاهدی، بشارت دهندهی، انذار دهندهی، به سوی خدا دعوت میکنی به اذن خدا، و سراجا منیرا. پس دو تا سراج، سوره نوح جعل الشمس سراجا، سوره احزاب این پیغمبر رو من فرستادم سراج منیر. اگر منظومه عالم ملک یه سراجی داری، منظومه شمسی، بدون وجود او حیات رو این کره ممکن نیست، همه موجودات، جاندارها از بین میرن، گیاه و حیوان و از جمله ما، برای منظومه عالم ملکوت هم یه سراج معرفی کرده. بدون او حیات در ملکوت عالم ممکن نیست. اتفاقا اون سراجم هم نور داره، سراجم منیرا نور دهنده، هم حرارت داره، حرارت ایمان، گرمای ایمان که شما حس میکنید در وجودت. اون وقتی که محبت غلیان میکنه، دل به جوش و جنبش میاد، دل هوایی میشه، اون حرارت رو در وجودش انسان حس میکنه. که یه آقایی به من میگفت که سالها قبل شاید یا اول انقلاب یا قبل انقلاب، جوان بودم، مشرف شدم مشهد حضرت، سحر شد یکی دو ساعت به اذان، برف اومده بود تا بالای زانو، برم حالا حرم صبر کنم مثلا آفتاب بزنه جاده باز بشه فلان، اون محبت و عشق کهنه‌ای که خواب از من گرفت، مثلا فلک برق کجای مسافت طولانی هم بود، اومدم از خونه بیرون، سحر هیچ کس هم تو خیابونه نیست، به یک سختی خودم رو رسوندم به حرم. میگفت که خودش حالا بعد سالها پیرمرد میگفت این پا رو میکشیدم بیرون از برف میذاشتم دوباره این پا رو میکشیدم، میگفت تا بالای زانو برف بود. رسیدم از این طرف که صحنه موزه بود، اون وقت میگفت که فضای دیگری بود و ترکیب حرم جور دیگری بود، دیدم هیچ کس نیست، حالا صحنم برف گرفته، تو این سرمایی که سرمای مشهد سنگ میترکید، برف تا زانو بود، سحر اوج خنکی هوا، دیدم یه خادم پیرمردی گوشه صحن ایستاده و غرق توجه به گنبد حضرته. میگفت این از بس هوا سرد بود، دست میزدی یه خورده رطوبت داشت به یه آهن میچسبید. میگفت این گرزایی که دستشون میگیرند و اینها، این سرش هم آهنی بود، دستش گرفته بود ایستاده بود و میگفت تعبیر خودش مثل گدازه های آتش از گوشه چشمش عشق میومد و به حضرت داشت حرف میزد. من وقتی رسیدم به این، از بس حرارت محبت این رو حس کردم تو اون سرما، نمیخواستم هم حرفش و حالش و اینا رو قطع کنم، التماس دعا بگم، رفتم پشتش ایستادم تو همون صحن و تو همون برف و سرما و همینجور که این با حضرت حرف میزد که منم از شعاع این توجه حضرت، از این نور حضرت بهره ببرم، پشت سرش گریه میکردم. چه دماییست که میتونه غلبه کنه بر اون سرمایی که یخ زده و زیر صفره؟ اون حرارت، حرارت ایمانه. اون نوری که یونورون در تعبیر داره قلب شیعه رو روشن میکنه، روشنیش از خورشید وسط آسمان بیشتره، نور ایمانه. یه سراج، یه چراغ برای عالم ملک گذاشتم، یه چراغم برای عالم ملکوت. اون چراغ به صریح قرآن یا ایها النبیه، رسول مکرم ما سراج منیر خداست. حالا چه ادعایی داریم امشب؟ ادعامون اینه خدا اراده کرده است که اون عقل نظری و اون عقل عملی که در وجود ما قرار داده به فعلیت برسه با نور و حرارت سراج عالم ملکوت. همون جور که اگه نور و حرارت این خورشید نبود، این دانه تبدیل به درخت و نهال و علوفه و میوه نمیشد، اونجا هم اون چی که در ما استعداد قرار داده بعد این نور بتابه تا به فعلیت برسه. اراده کرده است که نور وجود زیجود و شخص شخیص خاتم انبیا، این سراج منیر، از طریق علی ابن موسی رضا علیه السلام به عالم بتابه. دلیلمون چیه؟ دلیلمون این روایتی است که حتی عامه هم نقل کردن، فرائد السمتین از کتب عامه است، ابراهیم جوینی شافعی ظاهرن، اونجا اخبار پیغمبر رو نقل کرده که رسول خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، این تو منابع شیعه هم هست این روایت، اونجا نقل میکند که با حالا سندش رو نمیخوانم، تا میرسه به وجود مبارک امیرالمومنین علیه السلام از رسول مکرم، ستدفن بضعت منی به خراسان لا یزورها مؤمن الا اوجب الله له الجنه. مؤمن یعنی کسی که ولایت امیرالمومنین حضرت رضا علیه السلام قبول کرده. مؤمنی به زیارت او نمی آید مگر اینکه خدا بهش رو بر او واجب میکند. اینو کی فرموده؟ پیغمبر. و حرم جسده علی النار، بدنش رو بر آتش حرام میکنه. در روایت دیگری که مرحوم آشخباس در مفاهیم تیم آورده میگه یه قطره باران در راه زیارت به بدن کسی اصابت کند، خدا بدن او رو بر آتش حرام میکنه. این از معارفی است که قد ما کوتاه و خرما بر نخیله. فهمش درکش از عهده این عقول اونس گرفته با دنیا خارجه. این روایت چه ربطی به ادعای ما داشت؟ عنایت، خواهش میکنم دقت کنید، اگر پیغمبر سراج منیر است، ستطفن و بزعتون منی، یه بخشی از این سراج منیر علی ابن موسی رضا علیه السلام، حکمی که کل داره بر جزء هم بار میشه، جزء این کل هم سراج میشه. یعنی همون جور که رسول خدا سراج منیرن، بخشی از وجود مبارکشون هم سراج منیرن، اجزاء این وجود مبارک هم این حالتو دارن. هنوز حرفمو نزدم، چون اون لقبی که به حضرت نسبت دادن سراج الله، سراج خالی نیست. سراج الله یعنی چی؟ برای اینکه اینو بفهمیم، در معنی الله گفتن اسم و صفت خدا، هر چی خدا اسما و صفات داره همه خلاصه شده در الله. لذا میگن الله کسی نمیتونه ترجمه کنه، خدا ترجمه الله نیست، مجموعه همه اسما و صفات حضرت حق میشه الله. حالا هزار یه اسمه چقدره؟ حالا ما داریم میگیم انشاءالله مشرف میخواییم بشیم محضر حضرتی و زیارت نوری که اسمشون سراج اللهه. به یک معنا خدا هرچه نور در همه اسما و صفاتش داره، در این نمایاننده، در این کسی که نماینده اوست و سراج این اللهه، از اون انوار هست. یعنی فارسیش بعد خدمت شما عرض کنم، اگر اسم شکور یه نور خاصی و متعینی داره، این نور در این سراج هست. اگه اسم قدیر نور متعینی داره، در این سراج هست. اگه اسم علیم نوری داره، اگه اسم ودود، اگه اسم غفور، اگه اسم مؤمن، اگه اسم مهیمن، هر اسمی که داره، اسم الله سراج الله. این سراج و این چراغ یه نوری از اون نور غفور، یه نوری از اون نور ودود، یه نوری از اون نور رحیم، یه نوری از اون نور رحمان. این سراج الله. تصور نمی کنم ذهن ما هر چقدر تیز پرواز بشه بتونه به این افق برسه، چون اصلا فهم این اسماء مشکله. اسماء خدا رو معنا کن ببینم خدا چقدر رحیمه، چقدر ودوده، چقدر کریم. این نورش یعنی چه؟ من خودم رو عرض میکنم، جسارت نباشه، من وقتی میگن نور، نور خداست، الله نور سماوات و ارض، اولین چیزی که به ذهنم رسه نور مهتابی و چراغ خورشیده. چون ذهن ما با این مستره دیگه، نورت نور برق هست نیست، روز هست چه شبه، تاریکیه. نور یعنی چه؟ نور خداست. الله نور سماوات و ارض، ببینم کی معنا کرده اینو غیر اهل بیت. مثل نوری کمش کادن، اینو یکی بیاد معنا کنه. این همه سال، 60 سال، 50 سال، 40 سال، 20 سال کلاس قرآن رفتیم، از این 6000 خورده ای یه آیهش معنا کنیم. الله نور و سماوات و ارض، مثل نوری کمش کادن، مشکاسو فیز و جاز و جاجه مصباح زجاجه مشکا، اینا چیه که اهل تفسیر شده اهل میتونه فهمش. مصباح چیه، زجاجه چیه؟ وقت در اون روایت طولانی که الان مجالش نیست، اونجا حضرت رسول به امام کاظم علیه السلام فرمودن علیون ابن کلذی ینظر به نور الله. شما دارید نگاه میکنید نور مهتابی و خورشید رو میخواید، اون آقا وقتی نگاه میکنه نور الله، به نور الله نگاه میکنه. حالا باشه، بر با استعانت میگیرید، با سببیت میگیرید، هر بایی میگیرید، ینظر به نور الله. نگاه کردن امام رضا با ما فرق داره داداش. فکر نکنید اونم مثلا یه طلبه یه خیلی درس خونده با سوادتون است در اون مناظره پیروز بشه، شب هم 2-3 ساعت بیشتر نماز شب خونده و فلانه. ابدا ابدا. الامام واحد و دهره، تکه، یگانه روزگار، خودشون فرمودن. سراج الله، از خود سراج منیر رو کی فهمیده تا حالا؟ تا حالا دقت کرده بودی پیغمبر چراغه؟ چراغ چی کار میکنه با چراغ؟ رسول خدا چراغ زمان خودشون، یکی از اشتباهات فهم ما، یا الان یا همیشه، قبل بعد. و یسمع به تفهیمه، الله اکبر. چجوری میشنوه حضرت رضا علیه السلام؟ ما میریم 20 میلیون جمعیت رو میریم، آه چجوری اینو با امام حسین حرف میزنه؟ چجوری میشنوه؟ چی شلوغه؟ یسمع به تفهیمه، پشت فهم حضرت تفهیم خداست. پشت فهم ما تفهیم خدا هست. اشهد انک، زیارت تو اذن دو خود چی میگیم؟ بگید آقا من میخوام بیدار شید. تسمع و تشهد و ترد و فکر میکنم اگه کسی با توجه حرم مشرف شد همینجا تو اذن دخول میمونه، نمیتونه پیش بره. تو معرفت عرض میکنم همونجا که میبینه میشنوه چی داریم میگیم. من اصلا میدونی از تهران اومدم اینجا چی بگم؟ این همه را اومدم بگم که میشنوی میبینی. الله اکبر، من شهادت میدم، این عقیدمه. دم در ورودی نگرت میداره، تشهدو قبول داری؟ کجا اومدی؟ الان بنده و جناب علی اینجا نشستیم، در مورد حضرت، از زیبایی حضرت، از نور حضرت داریم حرف میزنیم. عقیدمون اینه انشالله، یسمع به تفهیمه. اینا کجا آوردی؟ رسول خدا فرمود. اونی پسر من میشنود به تفهیم خدا. گفت نامه نانوشته خواند، حرف ناگفته میشنود. شما تو دلت چیه؟ تک تکتون دارید بهش حرف میزنید. قربون این حجت خدا، قربون این صفاتش، قربون این ولی خدا با صفاتش. و ینتق به حکمته، هیچ راهی نداریم آقایون، هیچ راهی نداریم. اگر فکر میکنید یه راه دیگه خدا قرار داده یا با عقل و فکرمون بهش میرسیم، ابدا. تمام تاریخ انبیا، از اول حضرت آدم شروع کنید، تاریخ انبیا بیایید تا همین الان و بعد تا ختم دنیا، نفخه سور و بعد، که راهی برای رسیدن جز ولی خدا و جز نماینده خدا و جز نمایاننده خدا نیست. انشاءالله اگه اهل دقتید این کهف رو، سوره کهف رو مرور کنید، اونجایی که خدا بهشون دستور داد برند به کهف، و بعد بیاید واژه کهف رو در روایات ما تطبیق بدید. کهف الورا، کهوف الکائنات، صلوات ماه شعبان چیه؟ الکهف الحسین، این واژه پرتکرار. فعو الالکهف، بعد اینا کیا بودن؟ فتیه بودن. شرطشون برای ورود الذین آمنو بود. آیاتشو دقت کنید همه چی دستتون میاد. و الان گم شده همه بشر جای خودش، گم شده شیعه این آقا. شیعه، شیعه اهل پناه بردن نیست، شیعه اهل استغاثه نیست. استغاثه یعنی چی؟ یه کسی کارد به استخونشه، راه به جایی نداره، توی چاهی چاله گرفت داده، به دادم برسی. استغاثه اینه دیگه، به دادم برسید. به همه میگیم، به همه رو میزنیم. حالا یه مشهدم بریم ببینیم چی میشه. این نماز مثلا زیارت حضرتم بخونیم. و اونقدر خدا ما رو میچرخونه میچرخونه میچرخونه، در خونه این، در خونه اون، به این، به اون، به دل، به این، به بند. یه چند سبایی دل به بابا و پدر و مادر، یه چند سبایی دل به زن، یه چند سبایی دل به بچه، رفیق، بازاریا، رفقا، اینقدر میچرخونته تا اگر مورد لطف قرار بگیریم اون آخر کار بفهمیم که ایداد بیداد، افسوس که عمری پی اغیار دویدی. افسوس. اما اول گفته بودم بهت، گوش نمیدادی. بعضی حرفا رو آقا نمیدونم جسارت ها، بزرگترهای جلسه منو ببخشن، گاهی اوقات شخص تو خط وارده، خطاتی حالا من مثال میزنم، ای به خط تو میفهمه، یا آقا این یا آقای کشیدش اینجور نیست، این شکمش بعد اونجور بشه، ولی خودش نمیتونه از آب در بیاره، اون دستش قوت نداره یا توان نداره یا به لرز افتاده. این مطالبی که عرض میکنم از این بابه، که نه اینکه اهل عمل باشم، نه اینکه بتونم از آب در بیارم، ولی میدونم درسته. آیات و روایات به وفور به این شهادت میدن. دوست امیرالمومنین رو انقدر خدا این ور و این ور میندازه تا پخته بشه تو این مایتابه، جا بیفته تو این ظرف قضا که بفهمه جز این 14 نور جایی نباید بره. بعضی ها آقازادن، آقاوار، همون اول زندگی پرقنداقی دارن، بابوننه یادشون دادن، از همون اول جایی نمیره دلشون، خوب زندگی میکنن تو عافیت، تو رفاه. عافیت که میگم یعنی از هرچی کیفشو میبرن. بعضی ها نه، دارن کیفشو نمیبرن چون نمیدونن چجوری باید زندگی کنن. یعنی بحثی که امشب دارم عرض میکنم کاملا کاربردیه، از همین الانتون کاربرد داره تا وقتی که میخواد بره آدم تو قبر، نه از فردا صبح سر کار از شنبه، از همین الان. کهف الورا و ورثت الانبیا. اگه امشب من حاجت دارم، گرفتاری دارم، مشکل دارم، هر کی یه جوری بالاخره، اگه دلم شیش دنگ پیش حضرت، به تعبیر روایت کار درسته، رو ریله، رو این قطار رو ریلش داره حرکت میکنه، خوش میگذره. اگر گوشه دلم این ور اون ور بنده، انقدر کش و قوس پیدا میکنه زندگی تا اینا چیده بشه. بنده ای که هست ازا من خدا لطف کنه، گاهی اوقات میگم دروغی هم که شده، روباتیک هم که شده، بگیم من غیر از تو کسی رو ندارم. دروغ هم که شده بگیم، ولی اینکه دلمون یه جایی که کم کم این دل باور کنه، گفت این دروغو که میگی راسته، دروغه به زعم خودم، ولی راسته، ما غیر از این کسی رو نداره. هر وقت دلت گواهی میده که یه کسی به دادت میرسه، بدون که وقت بلاست، قراره یه خورده اذیت بشی تا این باور از دلت بره. یکی از الطاف حضرت به بعضی از دوستان که جای حسادت داره، حالا من میگم حسادت قبطه است، جا داره آدم بهشون حسادت کنه، این اولیاء خدا، به وجود مبارک حضرت رضا از همه عالم بی نیازن. خیلی حرف ها، آقا این نون نیاز داره، فردا میخواد بره کار، پول نیاز داره، چطور میشه بی نیاز میشه؟ نیاز نداره بهش که، خدا میدونه خدا چقدر قشنگ کاراشو درست میکنه. در دلش احساس کرد که دیگه نیاز نداره، هم حضرتو داره. شما و من احساس نیاز دارم فردا شنبه اگه نرفتم سر کار، اگه این حقوق یا اون نمیاد هیچی تو حسابم، چی جوری زندگی کنم؟ احساس نیاز دارم. این هنوز تو ولایتش نقص داره همچین کسی. حالا تعبیر روایات که شرکه، اون آقا گفته بود که کافره، کسی که حساب باز میکنه که من دکونم و کسبم و کارمندم و حقوق اینا، که غوص ها زهل امت و قیاس ها کهف الورا. برو کار کن، ولی رو وظیفه برو، تو نیاز به کار نداری، برای کار خلقت نکرد، برو درس بخون، رو وظیفه برو، دستور داده، نیازی به درس ندارم، اگه درس نخونم بدبخت میشم. هزار تا درس خونده بدبخت داریم، هزار تا بی سواد خوشبختند. من اگه اینجا، بله وظیفم اینجا خوب معاشرت کنم با پدر و مادرم، ولی بهشون نیاز ندارم. وظیفه دارم تکریم کنم همسرم رو، بهش نیازی ندارم. بچه هامو وظیفه دارم، غذا، لقمه، نفقه، بزرگ، مدرسه، دانشگاه، نیازی بهش ندارم ابدا. لقد کرمنا بنی آدم. ببینید آقا، کرامت به اینه که تو محتاج نیستی. ولو من یه موقعی جای هست که هم سختشون بود رفقا، گفتم به این عنایت، به این آب برای سیراب شدن احتیاج ندارید بر اساس منطق اهل بیت. بابا آب دیگه نخوریم میمیریم، احتیاج نیاز نداری، تو فقط به محمد و آل محمد نیاز داری. صلوات الله و سلام. معاویه رو، فرصت من 2-3 دقیقه دیگه، معاویه رو تعلل کرد پیغمبر، نفرینش کرد، لا اشبع الله بطنک، سیر نشی. یه دستوری این مغز باید بده که آدم سیر شد. همه عمرش میخورد خیلی بد هیکل بود، سیرم نشد. گفت خسته شدم ولی گرسنه. خیلی عذابه. پس ممکنه غذا بخوری و سیر نشی، ممکنه آب بنوشی و سیراب نشی، ممکنه پول باشه و مشکلت حل نکنه، ممکنه آب رو باشه و به دردت نخوره، ممکنه 5-6 تا پسر قوی و با اعتبار داشته باشی کاری نتونن بکنن، ممکنه پدر و مادر بخوان برات، روایت داریم ما میخوان براش کاری کنن، من نمیذارم، اینکه دل بهشون بسته، دل بکن، دل بکن. به این اینه یادتون نره، بر اساس منطق اهل بیت من انقدر پیش خدا کرامت و آب رو دارم، برای سیراب شدن به این آب احتیاج ندارن، ولی برای هر لحظه زندگیم، برای هر نفسم محتاج علی ابن موسر رزام. این قانونیه که خدا خلق کرد. محتاج امیر المومنینم، محتاج صدیقی طاهرم، اینجور قرار داده. بعدم چقدر خوب، چه اشکالی داره که کار ما رو، رزق ما رو، زندگی ما رو، دنیای ما رو، آخرت ما دادن دست کریم. چقدر لذت داره آدم از دست کریم بخوره. اون وقتی که معنای گدایی به معنای مثبتش رو درک میکنی. گدایی واژه خوبی نیست، معمولا هم مثلا شاید تو ذوق بزنه، یا گدایم گدای علی ابن موسی رضایم، مثلا با سختی میگه، یه واژه قشنگتر بذار، شیکتر بذار، چون نسبت به غیره، من انقدر کرامت دارم نسبت به غیر امتناع دارم، منیعم، روایت دارم شیعه از گرسنگی بمیره به کسی رو نمیزن، ولو مات جوعا، از گرسنگی اینجور آفریدم. ولی اینجا که میرسه میگه آخی آقا جو، من همه نیازم آوردم پیش تو، مشهد چیکار داری میکنم، این همه راه آدم چه بیکاری، هرچی نیاز جمع کردم بردم پیشش. بعد به تعبیر اهل بیت، آقا ریزه رم بگید، میخواستم شعرم بخونم یه ازش میگذرم، ریزه رم بگید، آقا من یه پیرن خوب میخوام برای چی، آقا من یه جفت کفشم میخوام، آقا میخوام برگردیم، بلیط نداریم، ما الان داریم میریم خونه، نون نداریم، یه نون خوبی آقا روزی میکنم، میخوام بریم بشینیم با مثلا رفقا، ریزه رم بگید، کیف داره، اونا دوست دارن، تو این اظهار حاجت عبودیته، عنایت میکنید، نونه مهم نیست، آب مهم نیست، خونه مهم نیست، فرزنده مهم، اینا مهم نیست، تو دستگاه خدا عرض حاجت مهمه، کجا بردی دلت، این بود که بچت یه لیوان آب دستت بده یا آقا سر سفره که نشستی نمک میخواییم، آقا میشه یکی نمک بده، آقا بگو نمک دیگه، دست دراز کن برده بخور دیگه، نه اینم بهانه کن برای گفتن، نفس این که امشب اومدید دلا پر از احتیاج، زندگی پر از نیاز، برای خودم، برای خودت نداری، برای نسلت، حضرت ابراهیم خدا میریخ به پاش، ای لطفش میگرد، میگو و من ذریتی، بچه هم هم میدی ذریت قیام، برای اونایی که به دنیا میان 100 سال دیگه، 500 سال دیگه، 1000 سال دیگه، من در بذاری هم هم بده، کار اونا هم درست کن، کار اونا هم درست کن، و میده حضرت، و میده، عرضم تمام، من اختم تمام شدی، داستانم میخواستم عرض کنم که دیگه گذشت. بذار به عنوان تیمون تبرک یه روایت بگم، گفت که آقا عنایت کنین، اتصال این نور به خدا و اهل بیت رو دقت کنین، یه زنی، این از باب تیمون عرض کنم و عرضم تمام، حضرت تو مسیری که می اومد دو تا تقاضا دارم، آقا کتاب نوشته شده در باب مناظرات حضرت، بحثای علمی حضرت ترجمه شده، خوندنی است سیطره علمی حضرت رو، چون اوصاف پیغمبر از حضرت رضای کشینه، یعلم ولا یجهل، همه چیزو میدونه، جهل نداره ذره، ببین چقدر با ما فاصله داره، اون دانشمندای ما میگن که هر معلومی که برای ما مشخص میشه کنارش 100 تا سوال ایجاد میشه، جهلمون داره اضافه میشه، هر یه سوالی که پاسخ داده میشه داره یه جهل ما وسعت پیدا میکنه، حضرت رضا کسیستی سلام الله علیه، جهل در او راه نداره. یه زنی تو مسیری که حضرت تشریف میومدن به یه شهر رسیدن، یه زنی به پسرش گفت اینا ادعا دارن که این همه چیزو میدونه، اشراف داره، عالم برزخ چه، بیا من تو رو میپیچم توی کفنی چی، گریه میکنم، میگم با بچم پوت کرده، آقا بیا نماز بخون، بعد وسط نماز میت تو پاشو بشین و میزنیم زیر خنده. و به قول مالا شوخی یا جدی، اوورد و بچه‌ش رو خوابوندن توی تابوتی جایی، و تا آقا با اصحابشون دوستان یا حتی اون کاروانی هایی که بعضیشون از عمال مأمون بودن رسیدن، این تو سر و صورتشون بچه هم مرد و وای بدبخت شدم و به دادم برسید و گریه، و رسید به محضر حضرت، آقا میشه نماز میت بچه همو شما بخونید؟ آقا هم اومدن و باشه، با دوستان و اصحاب اومدن و این میت هم گذاشتن، میت که نبود زنده بود. آقا اومدن شروع کنن، اشاره فرمودن مت به اذن الله، بمیر به اذن خدا، الله اکبر، اشهد ان لا اله الا الله احد فر. بچه رو کش دیگه نمیدونست آقا از این کارا هم میکنن، احیا نیست، اماته هم، بچه دیگه نفس نداره، تکون شروع کرد گریه کردن، عذرخواهی کردن، از آقا تقاضا کرد آقا برش کردونه. بعد حالا یه آقایی که میگفت که اصلا اصله، بعد به برکت اینکه زنده شد آقا دو مرتبه برش گردوندن، تمام اون قبیله و طایفه شیعه شدن، گفت اصلا آقا به دلش انداخت که این برنامه رو بریزه بیاد، یه جلوه ای از قدرت حضرت آشکار بشه یه عده‌ای تو اون دورانی که همه شک داشتن. بعد حضرت دوباره احیا کرد، همه به شرف تشیع مشرف شدن. ما معتقدیم عنایت، ما معتقدیم حضرت عیسی مرده زنده می کرد، کور، ابرس، حیات ابرول اکمه و الابرس، کور مادرزاد، طبق روایات ما حضرت عیسی به مقام روح اللهی نرسید الا بالخضوع لعلی ابن ابی طالب صلوات الله و سلامه علیه. شرط عیسی روح الله شدن ولایت علی ابن موسی رضاست. شاگرد حضرت مرده زنده میکنه، شاگرد حضرت کور مادر دیگه. حالا من بیام بگم پشت پنجره فولاد مرده زنده کرد، کور و سرطانی شفا داد، اینا شأن حضرت عیسی است. خدا انشاءالله قلوب ما رو به نور حضرت، همونجور که روایت امام سجاد، روشن کند به نور ولایت بیش از قبل. انشاءالله بر ولایتشون ثابت باشیم، بر بغض اعدایشون ثابت بشیم. خدا هم روزی کنه قبر مطهرش رو زیارت کنیم. طبق روایت حضرت فرمود اگر در این دوری راه اومدید زیارت، من ضامنم روز قیامت میام زیارتش در سجا. محضر نورانی حضرت، مادرشون حضرت نجم خاتون، مادر مطهرشون و خواهرشون حضرت معصومه سلام الله علیها، همه با هم سه تا صلوات جلی ختم کنیم.